ساعت 14:02 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. استرالیا پناهجویان بیشتری از سوریه میپذیرد. آمریکا از تحرکات نظامی روسیه در سوریه ابراز نگرانی کرد. و به نوشته سانی تایمز، دولت بریتانیا قصد دارد آمادگی خود را برای پذیرش 15,000 پناهجوی سوری اعلام کند. تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، اعلام کرد کشورش پناهجویان بیشتری را نسبت به گذشته از سوریه میپذیرد. نخست وزیر استرالیا اما روز یکشنبه گفت افزایش پناهجویان سوری تأثیری بر پذیرش پناهجویان از سراسر دنیا نخواهد داشت. آقای ابوت رقم مشخصی برای این تصمیم اعلام نکرد، اما گفت بیشتر پناهجویانی که در استرالیا پذیرفته خواهند شد، اقلیت‌هایی خواهند بود که در کمپ‌های پناهندگی در خاورمیانه هستند. استرالیا از تیر ماه سال گذشته تا مرداد سال جاری نزدیک به 14,000 پناهجو از سراسر دنیا پذیرفته است. 4,400 نفر از آنها از سوریه و عراق بودند. این در حالی است که دولت کنونی استرالیا سیاست‌های سختگیرانه ای را برای پذیرش مهاجر در پیش گرفته است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف، همتای روس خود، از تحرکات نظامی روسیه در کشور جنگ زده سوریه ابراز نگرانی کرد. بر اساس بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا روز شنبه منتشر کرد، آقای کری گفته است که چنین اقداماتی در صورت صحت باعث تشدید درگیری‌ها و در نتیجه افزایش تلفات غیر نظامی و شمار آوارگان خواهد شد. پیش از این شماری از رسانه‌ها با انتشار عکس‌هایی گزارش داده بودند که تحرکات نظامی روس‌ها در سوریه افزایش یافته است. به نوشته نشریه ساندی تایمز چاپ لندن، دولت دیوید کامرون قصد دارد آمادگی خود را برای پذیرش 15,000 پناهجوی سوری اعلام کند. این نشریه پیشتر گزارش داده بود که یکی از گزینه‌های مطرح پذیرش مستقیم از اردوگاه‌هایی است که سازمان ملل در کشورهای اطراف سوریه برپا کرده است. در طول 4 سالی که از جنگ در سوریه می‌گذرد، کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و سوئد به صدها هزار آواره سوری پناهندگی دادند و بریتانیا در این مدت حدود 5,000 پناهنده سوری را در خاک خود پذیرفته است. بنابر گزارش‌ها از تاجیکستان، نیروهای نظامی این کشور برای دستگیری معاون سابق وزیر دفاع به منطقه‌ای در شرق دوشنبه اعزام شدند. دولت تاجیکستان می‌گوید رهبری حملات روز جمعه به مراکز دولتی را عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع، بر عهده داشته و او به اتفاق چند تن از اعضای گروهش به منطقه کوهستانی دره رامیت گریخته است. حملات روز جمعه که علیه یک مرکز پلیس و یک زاغه مهمات در نزدیکی شهر دوشنبه صورت گرفت، به کشته شدن 9 مأمور پلیس و 13 تن از مهاجمان منجر شد. عبدالحلیم نظرزاده یکی از فرماندهان اسلامگرایان در طول جنگ داخلی تاجیکستان بود که پس از امضای توافقنامه صلح به دولت پیوست. حدود 6 ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، روز شنبه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، دستور تشکیل ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی را صادر کرد. آقای لاریجانی در بخشنامه خود گفته است که رؤسای دادگستری در هر استان باید با تعیین شعبه‌هایی خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی رسیدگی کنند. از سوی دیگر روز شنبه گردهمایی سراسری فرماندهان و مدیران ناجا در تهران برگزار شد که یکی از محورهای آن امنیت انتخابات بود. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قرار است اسفند ماه امسال برگزار شود. اما بنابر آخرین گزارش‌ها، روند ورود پناهجویان به سمت اتریش و آلمان شب گذشته و بامداد امروز نیز ادامه داشته است. صدها پناهجویی که با قطار، اتوبوس و حتی با پای پیاده خودشان را به مجارستان و از آنجا به اتریش رساندند، همچنان به آلمان و اتریش می روند. با شهرام میریان، همکارم در آلمان، همراه می شیم تا برامون از آخرین خبرها در این باره بیشتر بگه. آقای میریان، اگر که صدای من رو می شنوید، سلام می کنم بهتون.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز.
بله آقای میریان، می توانید لطفا از آخرین وضعیت و شمار پناهجویانی که از مجارستان به اتریش و به آلمان در واقع وارد شدن برامون بگید؟
بله، از ساعت 13 دیروز تا ساعت 2 بامداد امروز وقت اروپای مرکزی حدود 7000 پناهجو از مسیر مجارستان اتریش وارد آلمان شدند و پس از 5 ساعت وقفه بار دیگر حرکت قطارها از اتریش به سوی آلمان از سر گرفته شده و اولین قطار ساعت 7 بامداد امروز همراه با 750 پناهجو وارد ایستگاه مرکزی راه آهن مونیخ شدند. بخش اعظمی از این 7000 پناهجو تاکنون با قطار و اتوبوس راهی دیگر شهرهای آلمان شدند و شماری هم در مونیخ ماندند. در ضمن قرار دو قطار دیگر از اتریش تا یک ساعت دیگر وارد مونیخ بشه و بعد از ظهر امروز هم ورود قطار حامل پناهجویان همچنان ادامه خواهد یافت.
بله. آقای میریان، من میدونم که انگام ورود پناهجویان تازه وارد عده‌ای با پلاکارد برای خوشامدگویی به استقبالشون رفتن و تظاهراتی هم شکل گرفته در ایستگاه دورتموند. میتونید در این باره برامون بیشتر بگین؟
بله کاملا همینطوره. این در واقع حرکت اعتراضی از این قراره که ساعت 2 بامداد امروز حدود 30 تن از نیروهای دست راستی در برابر همین ایستگاه دورتموند که شما اشاره کردین تظاهراتی برپا کردند، ولی در برابر و یا در مقابل جمع کثیری هم با در دست داشتن پلاکارت‌های خوشامدگویی مقدم پناهجویان رو گرامی داشتند. به گفته پلیس درگیری خاصی میان موافقان و مخالفان در نگرفته. از طرفی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان تاکید کردند که خروج سازماندهی شده پناهجویان که از شامگاه جمعه از بوداپست به سوی اتریش و آلمان آغاز شده یک تصمیم گیری کاملا استثنایی بوده و از این به بعد پذیرش پناهجویان طبق مقررات معمول در اروپا صورت میگیره. از طرفی خانم بهکام با ورود پناهجویان تازه وارد، رئیس کارخانه خودروسازی دایملر بنز در گفتگو با روزنامه بیلد ام زونتال گفته پس از بازدید از چند مرکز نگهداری پناهجویان به زودی شماری از اونها رو دعوت به کار میکنه و افسوده اکثر این پناهجویان جوانند و آموزش دیده. خانم بهکام:
بله، من سوالی دارم در مورد اسکان دادن پناهجوها در آلمان. ظاهراً میدونم که شاید نزدیک به 20000 تا با مشکل مسکن روبرو هستن و در چادر دارن زندگی میکنن. چه اقداماتی رو در نظر گرفته دولت آلمان با توجه به اینکه الان داریم به فصل پاییز و بعد از اون زمستون نزدیک میشیم؟
بله، هم تو هم اشاره بسیار جالبی کردین و خیلی به جا خانم بهکام، و اون این هستش که واقعا دولت آنگلا مرکل به خاطر میشود گفت شتاب روزافزونه و افزایش پناهجویان واقعا با مشکل کمبود جا روبرو شده. از آغاز تابستان به این سو بیش از 20000 پناهجو رو در 16 ایالت آلمان در چادرها در واقع نگهداری کرده، ولی همونطور که شما گفتیم با آغاز فصل پاییز و زمستان که اون هم نزدیکه دولت آلمان تلاش میکنه که اونها را در خانه ها و مراکز سربسته اسکان بده.
سپاسگزارم از همکارمون شهرام میریان در آلمان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست مجمع عمومی بانک مسکن گفته با وجود رشد اقتصادی مثبت در سال گذشته که ناشی از عملکرد صنایع بزرگ کشور بوده، بدنه اقتصاد کشور و بنگاه‌های کوچک و متوسط از این رشد محروم بودند. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته ابتدا از دلیل فراگیر نبودن رشد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و وضعیت اونها در سال جاری میگه. احمد علوی:
بمب‌های کوچک و متوسط مستقیما از حمایت دولت و دلار نفتی دولتی بهره نمیبرن. بازار اونها غالبا در داخل کشور. به همین دلیل هم است که به دلیل رکود و کاهش قدرت خرید داخلی، تقاضا برای محصولات اونها کاهش پیدا کرده و دارای بحران نقدینگی هستند. بسیاری از این بمب‌ها زیر ظرفیت فعال هستند و برخی از اونها هم دچار ورشکستگی شدند. این وضعیت حتی در سال جاری هم ادامه داره. اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در اینه که بیشترین اشتغال رو این بخش ایجاد میکنه و مادامی که این بخش از رکود خارج نشه، بیکاری کاهش چشمگیری پیدا نخواهد کرد.
آقای علوی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحبتاش اشاره کرده که مسکن نقش مهمی رو در خروج از رکود اقتصادی بازی میکنه و خروج اقتصاد از رکود به وسیله دو بخش مهم، یعنی مسکن و صادرات، امکان پذیره. به نظرتون چشم‌انداز بازار مسکن و صادرات در سال جاری و حالا سال آینده چطور خواهد بود؟
تازه ترین داده‌های آماری بازار مسکن نشون میده که معاملات بسیار اندکی انجام گرفته و کاهش قیمت هم مشهوده در این بازار. بنابراین این بخش از اقتصاد هنوز در رکوده. رکود این بخش به معنای نبود قدرت خرید در میان مردم و همچنین محدود ماندن اشتغال و همزمان رکود در بخش‌های دیگریه که به این بخش گره خوردن. صادرات غیر نفتی هم در این 5 ماه نخست سال جاری افزایشی نداشته، بلکه کاهش 15% رو نشون میده. بنابراین این دو بخش اقتصادی هم هنوز تحرک لازم رو ندارن و فعال نشدن و بنابراین نمیشه انتظار داشت که در کوتاه مدت هم شاهد رونق در این دو بخش باشیم و در سال آینده هم دشواره بشه که باور کرد که این دو بخش به سرعت فعال بشن.
اما وزیر اقتصاد علی طیب‌نیا توی بخشی از صحبتاش میگه در حالی که زمینه‌های حرکت اقتصاد فراهم شده بود، با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شدن که در آهنگ رشد اقتصادی خلل ایجاد کرده. حالا با این اوصاف وضعیت درآمدهای نفتی در آینده نزدیک چطور خواهد بود؟
رشد اقتصادی در ایران در وضعیت فعلی وابسته به درآمدهای نفتیه، اما مؤسسات بین‌المللی و پژوهشگرا توافق دارن که بازار نفت در سال جاری و آینده بهبود چشمگیری پیدا نخواهد کرد. درآمدهای نفتی ایران وابسته به افزایش رشد اقتصادی در جهان و بالا رفتن مصرف سوخت‌های فسیلی، اما بنا به گزارش‌های گوناگون سرعت رشد اقتصادی کشورهای نوظهور، اقتصادهای نوظهور یعنی کشورهایی که بیشترین مصرف رو دارن در زمینه انرژی فسیلی، کاهش پیدا خواهد کرد و با توجه به مازاد عرضه بر تقاضای نفت در بازارهای بین‌المللی نمیشه انتظار داشت که قیمت نفت افزایش پیدا بکنه، تقاضا برایش افزایش پیدا بکنه و بنابراین ما بی‌ثباتی در بازار نفت رو هم در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود و این البته فرایند مثبتی نیست. چرا؟ برای اینکه درآمدهای دولتی رو کاهش میده و تأثیر منفی خواهد داشت بر احتمال رشد اقتصادی در ایران.
کشورهای اتحادیه اروپا، کشور کانادا، کشور آمریکا، نیوزلند، استرالیا و کشورهای ثروتمند عربی حاشیه خلیج فارس هر کدام باید سهمی در پذیرش پناهجویان سوری داشته باشند و پناهجویان سوری این اطمینان را داشته باشند که از طریق یون مستقر در کشور همسایه سوریه به درخواست پناهندگی آنها رسیدگی میشه. تا وقتی که این اطمینان نباشه، این پناهجویان خودشون را به صورت غیرقانونی به اتحادیه اروپا میرسونند و آنجا درخواست پناهندگی میدن. این کار بسیار خطرناکه. با تشکر، پیروز هستم از استان البرز.
ای رهبر مدبر، مستکبر و دیکتاتور، ای والا حضرت ولایت فقیه جناب آیت الله سید علی خامنه ای، نسل اول و دوم بعد از انقلاب رو توانستید که شستشوی مغزی بدید و بشینند پای منبراتون سینه بزنند، ولی نسل امروز ایران پی بردن که شماها همگیتون نه تنها به چیزی به نام اسلام باور ندارید، بلکه آبروی ملت ایران و اسلام رو در جهان پایمال کردید. فضای مجازی را مسدود کردن آقای خامنه ای نشانه پرقدرت این فرضیه است که شما در اواخر عمر این نظام تلاش مذبوحانه میکنید. ملت ایران باهوش، با شرف و با شخصیت هستند.
شما هم میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید و چنانچه خبر، نظر یا پیشنهادی دارید با ما در میون بذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12.